دکتر مهندس هارون مهدوی رو در خط ارتباط داریم. برای اون دست از شنوندگانی که احیانا آقای دکتر مهدوی رو به صورت کامل نشناسن اشاره میکنم امروز فعال مبارز سیاسی هستند در تمامی اپوزیسیون خارج از ایران، یک چهره شناخته شده با صداقت‌های بزرگ سیاسی. قبل از اون هم مشهدی‌های عزیز به یاد دارن دو نوبت شهردارشون بودن، شهردار زحمتکش، شهردار جوان. جناب دکتر مهدوی حضورتون عصر بخیر میگم، سپاسگزارم باز هم ما رو تنها نگذاشتید به خانه خودتون کیان ایران دشمابادی قوا.
من هم چقدر خوشحالم که تو مرتبه این فرصت رو هم میدید جناب سرنگ عزیز که من بتونم با جنابالی و همینطور هموطنان دلتنگ مقیم خارج از کشور که میدونم که درد وطن اینها رو واقعا یک آن واقعا راحتشون نمیذاره و من بتونم باهاشون صحبت کنم و این هموطنان من در این برنامه هم راهی کنم.
بله.
من خیلی متشکرم، بنده در خدمت هستم. اگه حوالی هست بفرمایید.
استدعا میکنم، عرضم خدمتتون اینه که در این ماه به ویژه از 22 بهمن به این ور مهمانان متعدد داریم، اما خب سرکار جایگاهتون جداست و مهمانم نیستید، میزبان هستید. سرکار منزل خودتون اینجا. دکتر مهدوی سوالمون رو چنین مطرح میکنیم، این چی بود؟ این وبا بود؟ این طاعون بود؟ زلزله بود؟ سیل بود؟ آخه چطور ممکنه یک ملت متمدن، یک ملت با اون پیشینه تاریخی بزرگ، یک ملت عاطفی، یک ملت نجیب، یک ملت که همه چیز با خودش داشت، قفلتاً با لگد بزنه همه چیز رو نابود بکنه و را بیفته بره یا در ماه رخش رو ببینه یا اینکه در قرآن بیاد نقشی از مو و پشم و ریش رو ببینه و امروز بعد از 31 سال ما ببینیم که در شروع 31 سال ببینیم که دیگه همه چپ و راست و با دین و لادین و همه جمع شدن میگن اینها باید برن. توجهتون رو جلب میکنم دکتر مهدوی یه لحظه برای یه بازگشت به اون روزها.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بله، و چنین شد دکتر مهدوی که آغاز مصیبت آمد. شاه ایران نوشتن جلوش گذاشتن، گفتن بگو ظلم بود، فساد بود، من پس میگیرم همه چیز رو. این آقام که آمد گفت من دولت تعیین میکنم، تو دهن همه میزنم و سر آغاز بدبختی ها. سال اول بدین ترتیب حضورتون عرضه شد، این چی بود؟ چرا میباید این انقلاب واقع میشد؟ بابا
هر دم حضور شما اگه خوب توجه کردید وقتی آیت الله خمینی برمیگرده میگه من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، اگر اون سیاستمداران با تجربه ما که پیشکسوتان سیاسی بودن همین دو جمله رو میشنیدن باید براشون روشن میشد که با چه برنامه‌ای، با چه سیاستی و با چه کسی آینده سر کار خواهند داشت. چون از یک آدمی به حساب مقدس، یک آیت الله که بیاد بگه من تو دهن میزنم، من نمیدونم دولت تعیین میکنم، این نشونه از اون قدرت به حساب در پی قدرت بودنی. وگرنه یک کسی که به یک سیستم دموکراسی اعتقاد داره و برای رأی مردم احترام قائل هست از خودش نباید بگه این ملت هم که باید تعیین کنن، دولت رو تعیین کنن، نه آقای خمینی. در هر صورت این نپختگی باعث شد که این اختاپوس واقعا پنجه میندازه و تمام این مملکت رو به این صورت در بیاره که 5 میلیون نفر آدم های تحصیل کرده، آدم های واقعا میتونستن مفید واقعشن برای این اجتماع، باید ترک وطن میکردن و اینها اکثریتشون هم به اون صورت نه سیاسی بودن نه کار خلافی کرده بودن، فقط جذب موجود باعث شد که این مردم ترک وطن کنن. چون هیچ کس حاضر نیست دیده بار این بره که زندگی خصوصیش مرتبه دست دیگرون قرار بگیره و براش تعیین تکلیف کنن که چی بخور، چی چی بپوش چی گوش بده و و و و و در نتیجه تازه مردم باید متوجه شدن که اگر در گذشته آزادی سیاسی به اون صورت وجود نداشته، امروز ما نه تنها آزادی سیاسی نداریم بلکه آزادی خصوصی زندگی من از ما گرفتن که این واقعا بدترین نوع یک سیستم دیکتاتوریست و این تنها امکانش هست از راه همین به حساب فوندامنتالیست به حساب حکومت های مذهبی فناتیک که بتونن به نام دین و به نام خدا هر کاری که دلشون بخواد به خودشون اجازه بدن انجام بدن. ولی در هر صورت 30 سال گذشته من پریوزا به یاد شادروان مدنی افتادم که 4 سال پیش درست در 12 ماه فوریه ایشون از دنیا رفت. و ببینید این خودش یک بدبختی برای همه ما باشه. همه ما دیر یا زود، ماها به خصوص نسلهایی که مال قبل از این انقلاب هستیم، یکی بعد از دیگری خواهیم رفت. ولی چه خوبه که موقعی که از این جهان رفت میبندیم و میریم، با خودمون وقتی فکر میکنیم ببینیم که اون کاری که اصولی بوده، انسانی بوده، ما انجام دادیم، نه اینکه بعد اون موقع بگیم چرا نتونستیم کار بکنیم و چرا نکردیم و اون موقع دیگه دیره. متاسفانه شاپور بختیار، بریوزا، آقای حاجی خورسندی خیلی قشنگ راجع به شاپور بختیار صحبت کرد. این شادروان بختیار ببینید به چه نحوی واقعا ایشون از دنیا به حساب بردن و واقعا شهید شده در راه خواستاش، در راه خواستایی که به جا بود. و اگر ما یک کمی فکر کنیم ببینیم که در اون دقایق، در اون لحظاتی که میرفت این انقلاب و این حکومت به سر کار بیاد و قدرت برسه، تنها کسی که با تمام وجود سعی میکرد مردم روشن بکنه مرحوم شاپور بختیار بود. و ولی چنین مردم شیفته این حرکات و تحولات بودن که هیچی رو متاسفانه نمیدیدن. حتی کسان، آدم های ملی، حتی گروه های جبهه ملی، حتی هیچ کس باورش نمیاد به این صورت. و در نتیجه این حرکت صورت گرفته و همه ما رو به این روز انداخته که همه اون به قول شما میگید که این چی بود، وبا بود، تا اون بود، چی بود. نه خیر، این وبا، تا اون، همه اینا رو ما باعث تحریک این زخم شدیم و این زخم رو به جایی که مداوا کنیم بیشتر درش طوری کردیم باهاش روبرو شدیم که بیشتر هم ویروس و هم میکروب و اینها بهش سرایت بکنه که امروز میبینیم که واقعا به این آسونی نمیشه این زخم رو مداوا کرد. ما یکی از چیز اصولی که واقعا جناب سرهند و شنوندگان برنامه همتران باید بهش توجه کنیم، تنها اگر بخوایم از این موقعیت خودمون نجات بدیم و به اون خواستهای برسیم، به اون خواستهای عموم مردم، جامعه عمل بپوشونیم، تنها یک راه از اونم اتکای به خودمونه. واقعا بایستی از این که متوسل بشیم به بیگانگان باید ما بری باشیم، چون این بیگانه ها همیشه تا یه جایش با ما بودن، به لحظه ای که خواستیم ما محفظ شیم پشت ما رو خالی کردن. همین چند روز پیش بودش که رادیو صدای بسار تلویزیون فرستنده تلویزیونی بایست آف امریکا، من داشتم گرفته بودم، داشتم بهش آن چشم توخته بودم، دیدم خانم درخشش با یک شخصی به نام مدود که خودش رئیس کمیته به اصطلاح نظرسنجی جهانی آمریکا اونجا معرفی میکرد. ایشون طوری صحبت کرد که خب تون در دانشگاه واشنگتن اینا برنامه شون از اونجا شروع میشد و ایشون اصرار کرد که ما با همکاری دانشگاه تهران این نظرسنجی کردیم و آماری که به دست اومده در انتخابات تقلبی صورت نگرفته بوده و مردم هم همه طالب هستن که حکومت جمهوری اسلامی باقی بمونه و طرفدار آقای احمد روز چند روز قبل از 23 بهمن بوده. خب شما باید تعجب بکنید چرا مردم نتونستن اونطور باید شاید در اون روز خودشون نشون بدن و بتونن نتایج بهتری حاصل بشه از این مبارزات. وقتی شما همین صدای آمریکا و دستگاه فرستنده های همین ها بودن که این جوان ها رو مردم رو تشویق کردن بیان تو خیابونا، این ها زندگیشون رو خطر انداختن، ادهی رو گرفتن، ادهی رو شکنجه کردن، ادهی رو کشتن و بعد برگردن بگن که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته. این نظر توده مردم ایرانه. شما وقتی شما تمام مدت 7-8 ماه از تقلب در انتخابات صحبت میکنید که بس هیچ کسی هم پوشیده نیست که این واقعیتی بوده و بعد شما آخرش میاد درست چند روز قبل از اینکه این روزی که همه آماده شد زودن که بیان اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان برسونن، شما میاد با عنوان کردن این مطلب یک آب سردی میریزی، شما آب با آسیاب دشمن میریزی. و اینه که ما چرا حالا نمیتونیم، چرا نتونستیم موفق شیم؟ باید شما وقتی یکم خوب توجه کنید ملاحظه خواهید کرد که متاسفانه هر وقت هم یکی از آقای ملیون یکی از آدم وطن پرستی با این رادیو با این فرستنده ها گفتگوی داشت، اگر اشاره می کرد به خواستای ملت به حق ایران یا اشاره می کرد به معایبی که این فرستنده ها دارند یا اینکه دستگاه های بیگانه در جهت به حساب حمایت از این از حکومت جمهوری اسلامی واقعا در صحنه همیشه بودن و هنوز هم دارن حمایت میکنن، بلافاصله اون شخص رو کنار گذاشتیم و یه عده‌ای رو فقط چند تنی رو میاریم که مطمئن هستیم که اینها در جهت اهداف اینها قدم دارن. من خاطرش در همون اوان موقع قبل از انتخابات بود با آقای دکتر سیروس آموزگار گفتگوی داشت صدای آمریکا که ایشون مخالف این بود که مردم برن سر به صندوق ها و رأیش رو بدن. میگفتن شون نظرشون رو باید انتخابات رو تحریم کرد که همه بدونن که مردم این انتخابات رو باور ندارن. ولی از اون به بعد دیگه دیدیم که از آقای سیروس آموزگار هم دیگه دعوتی عمل نیمد. یا فرض کنیم که الان اخیرا من دیدم حتی آقای دکتر نوریزاده یا آقای سازگارا یا آقای مهتال خونسالی یا بقیه که میان صحبت میکنن مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی میکنن، آقای چالنگی که مجری این برنامه مهتالانامه تفسیر خبر هست یهو طوری عمل میکنه که انگار که ایشون نماینده حکومت جمهوری اسلامی است و شروع میکنه دفاع کردن از حکومت جمهوری اسلامی. خب ببینید شما وقتی این فرستنده ها در این زمینه ها به این صورت عمل میکنن، خب حالا از داخل ایران هم مردم ایران وقتی میبینن که مسلسل میکشن همه رو درو میکنن میبرن تو زندان ها به اون صورت عمل میکنن. وقتی آقای کروبی که همطور که شما اشاره فرمودید فرزند کروبی که چند دوره رئیس مجلس و از بنیانگذاران این انقلاب بوده باهاش اونطور رفتار میشه که سرش میاد به اون صورت صحبت میکنه و اینطور شکنجهش میکنه و حتی تهدیدش به تجاوز میکنه، شما دیگه این فضای رو وحشت ما خودم میدونم جای این جوان ها جای مردمیش در داخل ایرانه. شما با یک حکومت معمولی سر کار نداره، یه حکومتیست که حاضره برای بجا موندن و بقای خودش حاضر دست به هر کاری بزنه. بنابراین به این آسونی ها نیست. ببینید اگر یک روزی حتی لنین موفق شد، همین دولت آلمان در اون زمان چقدر به لنین کمک. اگر آقای ویلی بران اون موقعی که رفت به سوئد و برای هیتلر و فاشیست ها اقدام میکرد، چقدر دولت سوئد ازش حمایت میکرد. و ما میبینیم که در تبت میبینیم چجور دارن امریکای از اون آدم هایی که اونجا لازم دارن و دارن حمایت میکنن و در جاهای دیگه. و ولی در مورد ایران هر وقت هم یک کمکی شده بلافاصله به بدنشو زدن به صورتی که مردم ایران بیشتر از پیش سرخورده شد. حسد ما متاسفانه این وضع ادامه داره، ولی ما نباید سرخورده بشیم. ما بایستی بیستیم، ما بایستی دست به دست هم بدیم. منتهاش باید گروه های مبارز سیاسی هم واقعا شفاف وارد کار بشن. بنده همین چند روز پیش با یکی از آیون چپ هایی که واقعا ریشه هم داره این ها صحبت میکردم، بخشش که من یک دلیلی بود که در ارتباط با تجزیه ایران که مثلا ماتم بود صراحتا من میگم اگه شما طرفدار آزادی نیستید، میگم بله، میگه بنابراین اگر اقوام خواستن جدا بشن از ایران، این آزادی که بایستی ما قبول کنیم. هیچ چیز نکنم آقا، این دیگه آزادی نیستی، خیانته. شما خواهی مملکت تجزیه بشه، هم به نفع اون کشوری که جدا بشه، اون گروهی که جدا بشن نیست، نه هم به نفع تمامیت از ایران بقیه نقاط مملکت ما. چون ما تا موقعی که یک پارچه هستیم میتونیم در مقابل دشمن ها بستیم. وقتی ما تیکه تیکه کردن دیگه ما اصلا به حساب نمیاییم. ما رو دیگه امروز ما رو به حساب نمیاییم. وای بالی که اون موقع بشیم هر کنون به اندازه یک بیستم یک صدم این آوخار بدون اینا از اون دارم. از اون بر مجاهدین هم، مجاهدین میان بدون اینکه ما اصلا از هدفهاشون اونطور با اطلاع باشیم، اصلا چجوری نرده باشیم، یه مشاهدات جوان ایدادیست هستن اینا. هیچ من آدم های بسیار پاکی هستن، ممیشتشون خیلی دوست دارن، خیلی هم زرش کشیدن، ولی رهبران اینا اصلا مشخص هیچ کارهایی که میکنن، برنامه هایی که بیاده میکنن، اینکه همشون هماهنگ با روسری و با چیز بیان تو پشت تو صفحه تلویزیون من در آدم این ها تمام نکاتیست که اگر ما واقعا دست از این انفرادی و شخصی و سلیقه‌های شخصی و بعد و در یه خط هم بیستیم، اون موقع مطمئنن ما میتونیم موفق بشیم و هیچ کسی رو یارایی نیستش که
دکتر مدبی شما اضافه بدید. قربان
اینه که مسئله این ما اینه که واقعا بایستی از اونجایی که میتونیم مسائل شخصی رو بذاریم کنار. برای ما فقط ایران مهمه، به ایران توجه کنید و در این زمینه هیچ گونه ما به کسی بدهکار نیستیم و فقط من بارها اینا اشاره کردم، گفتم بعضی وقتا صحبت از صهیونیست میشه که اسرائیل و مردم اسرائیل و صهیونیست خطاب بودن. صهیونیست یعنی ناسیونالیست به حساب یهودی. خب ما هم اگه یک کمیت میگرفتیم، ما ایرانی هم یه مقداری اون ناسیونالیست خودمون رو بهش توجه میکردیم، یعنی به جایی که اجنبی پرست و بیگانه پرست باشیم و به اونها ما امتیاز و والور بدیم، به خودمون میدادیم و به فکر یک پارچگی مملکت رو بودیم. اگر در زمان گذشتم به جایی که فرد فرستی رو به مردم میخواستیم تزریق کنیم از ایران صحبت میکردیم، نه خمینی نه هیچ کس نمیتونست در ایران نفوذ پیدا کنه. جان سلام، حالا نمیدونم نظر شما چیه.
خیلی سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید یه مقدارم به مسائل اصولی مسائلی که الان پیرامون ایران است از حضورتون من نظر مشورتی بگم. البته بانوی گرامی که از شنوندگان همیشگیمون هستن، اشارهشون با آقای هادی قرسندی بود که اصلا کینه و عداوت خاص داره همیشه با خانواده پهلوی و این رو میارن میشونن اونجا و میگن بگو. آقای فرهودی هم مثل این که کل ملقش کردن، بیشن فرهودی هم گویا رفته و حالا یه پستی اونورتر دادن. باحالو هم همینطور برای صدای آمریکا متاسفانه این رو نشون میده. خانم کلینتون امروز داره میگه که ایران به سمت حکومت دیکتاتوری نظامی کشیده شده. امروز کاملا مشخص شده که دولت نظامی، سپاه پاسداران، تمام نه فقط ارگان ها رو تحت کنترل خودش داره، چرا که بسیج هم بخشی از همین هاست. نبض مملکت رو الان در دست خودشون، چه نبض اقتصادیش، چه نبض امنیتیش و چه نبض نظامیش، الان کاملا همه چیز داره روی شاخ سپاه پاسداران میگرده. اون طرفتر جیمز جونز مشاور امنیتی براک اوباماست، گفت تا تحریم ها منجر خواهند شد که تغییر حکومت در ایران پیش بیاد. پاسدار، سلشگر پاسدار، البته حالا به خودشون این درجه رو دادن قربان، یحیی رحیم صفوی لحظاتی پیش داره صحبت میکنه که ما تنگه هرمز رو کاملا اشراف داریم، روزانه 15 تا 17 میلیون بشکه نفت که فقط مربوط به ما ایرانیام نیست، کشورهای دیگر عربی، از این تنگه صادر میشه، ما اینجا اشراف داریم، منفجرش خواهیم کرد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه هم پریروز گفت تهدید بروز جنگ در ایران وجود داره. رایزنی های کلینتون از دوحه حالا میره به ریاض، تمام مدت دارن دولت‌های منطقه رو آماده میکنن برای اینکه ایران رو در فشار قرار بدن و تحریم‌ها دور جدیدش رو الان آغاز میکنه. نظر سرکار دکتر مهدوی با توجه به این فعل و انفعال، چون انقلاب رو دیگه گرفتم، مردم غمیغنمون، شنوندگان عزیزمون هم این سوال رو پاسخشون رو گرفتن و اگر بخوای منصفانه قضاوت بکنی باز هممون گونه، خود سرکارم اشاره داشتید، هر کس باید از خودش شروع بکنه و خودمون در کمال تأسف آب رو به آسیاب شخصی ریختیم که به قول سرکار اومد گفت من میزنم، من تو دهن میزنم، من و اون وقت ما توجه نکردیم، ما این آخوند رو دعوت کردیم به عنوان مسخره عطوفت، مسخره محبت، دیو داره میره بیرون، فرشته داره جاش میاد، این چه فرشته ای که از اون اول میخواد بزنه و بکوبه. انقلاب تا اینجای قضیه، یک کلمه میخوام به کار ببرم، میخوام شامت به خرج بدم، بگم خوشبختانه، خوشبختانه نتایجشون نشون داده دکتر مهدوی، نتایجشون بدبختی، پریشانی، آوارگی. در روزی که گذشت من فکر کنم در مونیخ سرکار، در یوتوبوری گاتنبرگ ما، همه نقاط جهان راست و چپ کنار هم ایستادن، هممون الان اعتقاد داریم که این انقلاب نبود، مصیبت بود، بدبختی بود. پس اون رو یک سوال ازتون پاسخ گرفتم. فیل و انفعالات رو در پیرامون ایران چگونه میبینید سرکار؟ باز چه خواهد شد در آینده نزدیک؟
جزوی دیجان سر من تقدم هم یکی این که اون خانون که فرمان راجب حادی خورسندی، من از کنم که حادی خورسندی آدمیست که بی اندازه اولا با نشاط و با ذوق و با درک سیاسی ما دومی نداریم در حال حاضر و واقعا من برای حادی خورسندی بی اندازه، من با ایشون رابطه شخصی ندارم ولی از طریق طنز ایشون من باش آشنا شدم، طنز آشون ایشون نابغه است از نظر کار خودش، ایشون آدم منصفی هست، ایشون بارها من دیدم میگه وای اون کجا و این کجا، یعنی خود ایشون اون انتقاداتی که قبلا داشته به رژیم گذاشته امروز میبینه که صد برابرش به این رژیم انتقاد داره و 30 سال داره مبارزه میکنه با این رژیم و بعدم در برنامه بوسه آمریکا کنون از شاپور بختیار تجلیل کرد و چنون از شاپور بختیار هم برگزیده اشاره نبوده، ولی یک مورد اون خانم این رو قبول کنن که ما تمام این سعی و کوشش و مبارزات رو برای برپایی یک حکومت دموکراتیست که دموکراتیست که هر کسی بتونه همدیدش ها آزادانه بیان کنه، ما نباید به یک کسی که کارش طنز گفتنه بخواییم ایراد بگیریم. در گذشته هم ایراداتی بوده، ایشون به صورت طنز گفته، هیچ مسئله نیستش، ما باید گوش بدیم و مردم هم که قضاوت کنه. این از این نظر، تازه خود شاهزاده بارها بارها خودش به گذشته انتقاد کرده و خودش یه آدم دموکرات هست و چقدر هم برای حادی خورسندی شاهزاده رضا پهلوی احترام قائله. این از این بابا شاهزاده رضا پهلوی اخیرا برنامه های پیشنهاد کرده، یکی از اونا تشکیل یک شورایست که به حساب معتبرین راستین به دموکراسی جمع بشن و از این طریق بشه اون آلترناتیو به وجود بیاد و شاید این مبارزاتی که تقریبا باید گفت که بدون اون کادر رهبریست به یک رهبری واقعا نیازمنده، شاید از این راه اون کار صورت بگیره که من امیدوارم شاهزاده با حرکات این بیگانه ها، کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، همه اینا کشورهایی که دارن به صورتی بیشتر جنبه به براشون معامله کردن داره با جمهوری اسلامی توجه نکنه، ایشون به اون خاص مردم توجه کنه و به اون هدفی هم که خود ایشون داشته و بیاد واقعا وارد کار بشه به صورت یک خود به حساب شهروند این مملکت، که همیشه من میدونم که ایشون هم همین اعتقاد داشته و یه آدم فعال و دموکرات هست و امیدوارم که با تمام وجودش و امکاناتش در این راه بیاد پا جلو بذاره که هست ایشالا که این طور خواهد بود. ولی در ارتباط با خانم کلینتون و حرکتش به طرف خلیج فارس و عربستان سعودی و اینها، من شاید بارها به این اشاره کردم، اصولا تمام این نارامی ها، تمام این جنگ ها، تمام وجود رژیم فعلی ایران، طالبان، تمام این ها سرچشمش از این گرفته شده که پیشبینی کردن در چندین سال پیش که یک هیئت اومده بودن، ما هم اینجا در اینجا من شاهد بودم چه صحبت هایی شد در ارتباط با این که چون تا سال بین سال 2016 تا 2025 به احتمال قد یقین یا قوی پوزیشن آمریکا رو، یعنی موقعیت آمریکا رو از بین میبره و خودش جایگزین میاد اون موقعیت رو به دست میگیره. در تا با این یکی از مشکلات مسائلی که چین همیشه باش رو بوده تامین انرژی بوده، تامین انرژی هم اکثریتش در همون هولوش خلیج فارس این بوده که خب بالاخره این حرکات صورت گرفته، میبینیم که در عراق اون صورت، در افغانستان اون صورت، در آسیای مرکزی به طریق دیگه و به سطح عربستان سعودی و خلیج فارس و اینا، که اینجا از دسترس چین دور بمونه. منتهاش روسیه به صورتی هم میخواد از توبره بخورم هم راخور به قول معروف، میدونیم که دو سال پیش اولین باری بود که مناور نظامی داشت با چین روسی، هم میخواد اون طرف داشته باشه هم میبرم. اگر چین به این انرژی دست پیدا کنه، اون موقع است که این کشورهایی که همیشه دنبال خود بلخلق بود از سراغ یک کشور قدرتمند و ناچارن هم این کار بکنن منافعشو ایجاب میکنه، مطمئنه اون موقع دیگه ژاپن و هندوستان و همه اینا میرن به طرف چین و این طرف هم دیگه معلوم نیست چی میشه. اینی که آمریکا با تمام نیروش و کسانی که خب انترسی داره، علاقمند هستن از نظر اقتصادی از نظر سیاسی کشور غربی، اینها در این زمینه تمام سعی و کوشش رو میکنن که چین به اون درجه و پایه نرسه. خانم کلینتون رفته اونجا که به صورتی از طریق، چون مقدار زیادی نفت چین رو از طریق عربستان تامین میشه، به صورتی چین رو وادار کنن به حساب اون تحریم های اقتصادی، و روسیه هم به صورتی گفته که من اینو و اگر لازم باشه این کارو خواهم کرد. البته تحریم های اقتصادی هم صورت های مختلف داره، یه جورش هست تحریم های اقتصادی است که دودش بیاد تو چشم مردم ایران که این اصلا درست نیستش این کارو کنه، اینا اگر خواست باشه اینا درجه اولا تحریم های سیاسی میتونن بکنن، از نظر دیپلماسی میتونن سفرهاشون رو بخوان یا سفرهای اینا رو بفرستن به کشورشون با اینا رو نپذیرن، اینقدر تملق نگن، اینقدر از نظر مالی از نظر چیزی اینا صورتهای مختلف داره. اگه واقعا اینها بخوان یک کار جدی صورت بدن، من تا اونجا که عقل من اجازه میده اینا میتونستن سالهای پیش این کار انجام داده باشن و تموم شده باشه. ولی متاسفانه یادمون نره وجود این رژیم، وجود آقای احمد نژاد هزاران میلیارد دلار برای اینا درآمد ساخته از طریق اینکه آقای احمد نژاد این حکومت به صورت یک تهدیدی بوده برای اون منطقه، ناچار شدن کشورهای دیگه به صورتی مردمشون هم به حساب یک به نحوی قانه کردن که ما چون مورد تهدید هستیم باید اسلحه بخریم، درآمدی که از نفت داشتن اکثرش رو دو مرتبه جیب این کمپانی های اصل سازی سرازیر کرد.
بله
اینا چیزاییست که شما هم میدونید.
بله خب
این برنامه هم کما بیش همه شون میدونن دارن و این مشکلات بزرگ، یعنی کار ما کار آسونی نیست، کار ما فقط این نیست که شما فکر کنید که با آقای احمد نژاد یا آقای خامنه‌ای سرگاهی اینا همه شون مغرن این نبود یکی دیگر میارن، ولی کل سیاست این منطقه رو تغییر کنه و اون تغییر نمیتونه بکنه مگر اینکه اولا مرد ملت ها بخوان، که حرف آخر رو ملت ها میزنن به شرطی که ملت ها بخوان و با هم باشن، یعنی وحدت به قول خمینی وحدت کلمه داشته باشن. و دوم اینکه این قدرتمندا رو ما وادار کنیم و بخوایم ازشون که این کار رو بکنن، و یعنی با این که ما چهار تا بریم تو خیابون این کار رو بکنیم مطمئنن به این صورت
به جایی
نمیرسه.
بله به جایی نمیرسه. دکتر مدبی با توجه به وقتمون که الان خیلی کم مونده، در یک دقیقه استدعا میکنم یه جمع‌بندی بشه. آیا سرکار به این نکته اذعان دارید؟ یعنی این که تایید میفرمایید که خود غربی ها که الان خیمه زدن در منطقه و دارن نفت رو میبرن و عراق و افغانستان و چه جور زیر سیطره گرفتن، آیا اینها در پشت صحنه با خود جمهوری اسلامی این بازی های سیاسی منتج به این نخواهد شد که بگیم غربی ها اینها رو نگه میدارند؟
بله الان همین قبلش من خدمت رو عرض کردم.
بله.
مسائل اینه که دو تا تشکیلات بزرگه، یکی من میگیم وافن کانسل، یکی هم اول کارتل، یعنی کمپانی های نفتی و کمپانی های اساسازی.
بله.
این دو تا هستن که بیش از همه امکانات مالی دارن و در انتخاب رؤسای جمهوری آمریکا نقش دارن، حتی غیر مستقیم در کشورهای غربی تا اروپا هم اینا نقش اساسی رو بازی میکنه. برای این قدرتمندای به حساب ظاهری که ما میبینیم، این شخصیت های سیاسی که در رأس این کشورها رفتن، اینها قبل از این که خدمتگزار ملتشون باشن، خدمتگزار باید اون قدرتمندای مالی باشن. در به صورت اونا اینا رو بر میدارن، یکی دیگر رو میدارن که منافعشون تامین کنن. بنابراین اینها آخرش حرف آخر رو اونها میزنن. هر وقت که میخوان اگه خلاف اون عمل بکنن، براشون دارن براشون پاپوش روز کنن، یکی دیگر رو میدارن. اینا مسائل این نیستش که بگیم که در جا ناپلونی و فلانه، حقیقتیست. شما در یه شما تشکیلات اقتصادی اونجا اون کسی که سرمایه گذاری کرده اون براش مهمترین چیز سرمایهش برگرده و منافعی هم داشته باشه.
بله.
حالا به هر قیمتی شده این کار میکنه.
بله بله.
این هم هست و در نتیجه این حکومت هم از بطر امر که به وجود اومده باعث چی شده؟ اونجا ناآرامی و تحریک کشورهای دیگه شده. این که میبینید چهار تا موشک هوا میکنن، نمیدونم میگن از ساعت های تمام اینا رو این کشورهای غربی به خصوص اون قدرتمندایی که میخوان اونجا اسلحه بفروشن و اینها رو هم ضمناً حفظشون کنن به همین صورت ادامه داشته باشه، اونها یک کاری کوی میسازن و اینا ما میدونیم که تمام اینا اسباب‌بازیه.
بله بله.
همش اسباب‌بازیه. اینا در مقابل نیروی نظامی این دنیای صنعتی قر اساسی متاسفانه.
بله بله.
همه اینا رو از جاهای دیگه میارن، اینا رو با هم یه درست میکنن، ولی شما ببینید ده ها بار این تلویزیون های آلمان، انگلیس، آمریکا اینا شو میدن که اون شکار رفت این بر اون بر کلاهل این میتونه این کار رو کنه، میتونه یه زنش اسرائیل رو داغون کنه، که تمامش اینها شوه.
بله بله.
اینها فقط و فقط هدفشون اینه که
بله.
این کشور رو به صورت یک گولی در بیارن که باید بتونن که اون به حساب پولی که اونها با بدبختی از فروش نفت و خرج ملتشون به اون پولا رو باید پس بگیرن.
بله.
بهشون یه مش بنجلای انباراشون بهشون بفرستن براشون. اینه برای اینها نگه داشتن تا الان.
بله خیلی مشکل
نخواهد اینها رو برمیداره برمیدارن، ولی ما این که بایستی اجازه ندیم برای ما سرنوشت ما
بله.
ما تعیین تکلیف کنن.
بله بله.
اون موقع اینا میتونن تسلیم بشن که ما جلوی اینو بایستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهدوی، سپاسگزارم. عرض کرده بودم یک دقیقه به این آهنگی معمولا برای رفع خستگی خود سرکارم تقدیم میکنیم، اونم مهم نیست، مهم اینه که آگاه جامعمون رو به آگاهی برسونیم وسیله سرکار. ممنونم قربان، تا جلسه بعدیمون.
بنده از شما هم تو تشکر هم از تمام شنوندگان که حوصله و خرج دادن و ما رو همراهی کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدوی، لطفتون زیاد.